بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قرآن کریم تمنیات باطلی را از کفار نقل میکند که اینها در قیامت مطالب مستحیلی را از خدا مسئلت میکند. گاهی از خدا تقاضای مرگ میکند، گاهی از خدا تقاضای رجوع به دنیا میکند، البته گاهی هم از خدا تقاضای تخفیف عذاب میکند. تخفیف عذاب ممکن هست، مستحیل نیست، ولی اونها لائق تخفیف عذاب نیستن. اونها میگن خفف عنا یوم من العذاب. در پاسخ اینها گفته میشود لا یخفف عنهم ولا هم ینظرون. تخفیف در عذاب مستحیل نیست ولی اینها لائق نیستن. اما اون دو خاصه دیگر مستحیل است، یعنی اینها برای نجات از عذاب یکی از دو چیز را طلب میکنن، یا مرگ را که بمیرند و راحت بشوند، یا برگشت به دنیا را که بیایند جبران کنند. درباره مرگ به مالک سلام الله علیه که خازن دوزخ است میگن یا مالک لیغل علینا ربک، یعنی از خدا بخواه که قضای او بر ما حاکم باشد و جان ما را از ما بگیرد، ما بمیریم و راحت بشویم. بله، الان اینا سخن از قیامت است. خب در قیامت مرگ محال است، چون خود مرگ را اماته می کنند. هم برای بهشتی ها این چین است که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، هم برای جهنمی ها. وقتی در قیامت مرگ مرد، یعنی تحول مرد، دیگر مرگی نیست، تحولی نیست، هجرتی نیست، هر کس در هر شرایطی که هست ابدی است، دینا مردنی نیست. ذات اقدس اله به کل شیء قدیر است، قدرتش به همه چیز تعلق میگیرد. اما محال شیء نیست، لا شیء است. تخصصا اینا خارجند، مثل این که دو دوتا پنجتا نمی شود، نه برای آن است که معاذالله در قدرت خدا تخصیص است، این تخصصا خارج است. این دو دوتا پنجتا لا شی است، شی نیست. یعنی این لفظ یه مفهوم ذهنی دارد که زیر این مفهوم خالی است، مثل عدم. عین و دال و میم یه لفظی است که مفهومی دارد، این مفهوم زیرش خالی است، لا شی است. دو تا پنجتا هم زیرش خالی است، لاشی است. لذا قدرت به او تعلق نمی گیرد، با اینکه خدا علا کل شیء قدیر است. اما یه چیزی که از نشأه موت بگذرد، چون هر چیزی حدی دارد، اگر از نشأه تحول بگذرد به جای برسد که خود مرگ را اماته کردند، دیگه مرگی نی، تبدیل می شود به زمین آخرت دیگر. یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماوا، یعنی کل این نظام بسادش برچیده می شود، تبدیل می شود به نظام دیگری که در این حال که یک زمین به سود یک کسی شهادت می دهد علیه دیگری شکایت می کند. دفعتن واحدتن یک زمین هم محل اطاعت می شود برای پرهیزکاران، هم محل معصیت می شود برای تبهکاران. خب وقتی اینها عذاب را در دوزخ دیدم، یکی از دو تمنی را دارند، یا تمنی مرگ دارند که میگن یا مالک لیقض علینا ربک، اون لجاجت به انادی که دارن مستقیما از خدا مسئلت نمیکنن، نمیگن یا الله این کار رو بکن لیقض علینا، بلکه به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن خدای تو، اون انادی که دارن نمیگن ربنا، یا تقاضای بازگشت به دنیا رو دارن، و هر دو محال است. اما بازگشت به دنیا محال است، برای اینکه بساط دنیا برچیده شد و تبدیل شد به نظام آخرت، و اما مرگ محال است، برای اینکه خود مرگ، خود موت را اونجا اماته کردن، که در صحنه قیامت مرگ را میمیرانند، که مرگ به صورت کبش امله در میآید در روایات و او را ذبح میکنند. این ناظر و آن است که موت دیگر نیست، یعنی تحول و انقلاب دیگر نیست، هر کسی هر جایی به هر جا میخواست برسد به دارالقرار خود رسیده است. این مطلب اول. خب این گونه از تمنیات مستحیل چگونه متمشی میشود؟ برای این سوال چند پاسخ دادن. یکی این که اولا گرچه در قیامت اسرار روشن می شود، اما این چی نیست که جمیع علوم و معارف برای جهنمی ها روشن شده باشد، که اونها مثلا بدانند مرگ مستحیل است، رجوع به دنیا مستحیل است، که همه چیزها را بدانند، شاید این چی نباشد. خیلی از چیزهایی که مربوط به خود اینها بود، اینها کتمان کردن، برای اینها روشن می شود، اما همه اسرار آخرت برای اینها روشن باشد معلوم نیست. این اول. ثانیاً بر فرض علم محال داشته باشن، بین ترجی و تمنی فرق است. ترجی معمولاً در جای ممکن و وصول است، تمنی به ممتنعات هم تعلق میگیرد. انسان با علم به امتناع هم این چنین هست. به ثالثاً ممکن است که این سخن اینها رو همون رسوخ و رسوب ملکات دنیایی اینا باشد، که در دنیا اینها همواره با تمنی زندگی می کردن، آخرت هم همین تمنیات ظهور دارن. انسان باید با ایمان و عمل صالح زندگی کند، یعنی با عقل، نه با تمنی. از بیانات نورانی ائمه علیهم السلام است، مخصوصا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که فرمود ایاکم والمنا فانها بضائع نوکا، یعنی شما با امنیه و آرزو زندگی نکنید، زیرا آرزو و امنیه سرمایه زنهای فرتوت و کهنسال و کمخرد است. انسان با ایمان و عمل صالح زندگی میکند، نه با آرزو. ایاکم والمنا فانها بضائع نوکا. خب پس این سه جواب میتواند برای اون سوال اول کافی باشد. اما اینکه این گروه دو تا مشکل داشتن، یکی درباره مبدأ بود، یکی درباره معاد. درباره مبدأ از ربوبیت مشکل داشتند و مشرک بودند، قائل به ارباب متفرق بودند، و برای این ارباب استقلالی در شفاعت قائل بودند، استقلالی در تقریب قائل بودند. میگفتند ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انبیا میفرمودند به این که آخه به چه دلیل اینها شفیعند؟ شفاعت باید به اذن خدا باشه، خدا که به اینها اذن نداد. یا برهان عقلی اقامه کنید که اینها شفعاءن، ائتنی به کتاب من قبل هذا، یا دلیل نقلی بیارید که اینها شفیعن. نه دلیل نقلی میارید نه دلیل عقلی. خب پس به چه دلیل اینها شفیع؟ مشکل دیگری که مشرکین داشتن این بود که اینها گرچه خدا را به عنوان خالق قبول داشتن، اما به عنوان رب نمیپذیرفتن، بهرن او را عبادت نمیکردن، و کارها و هواج خود را هم با ارباب خود، یعنی با بت‌ها در میون می‌گذاشتند. مرگ را هم فنا و نابودی می‌پنداشتند. می‌گفتند انسان با مردن نابود می‌شود. ایزا زرن نافر عده اینا لمبعوثون. خب قرآن در برابر هر دو مشکل اینها دو تا برهان قائم می‌کرده است. در باره مسئله نفی شرک به اثبات وحدت حق ادله فراوانی در قرآن کریم است. خواه در سوره انبیا که فرمود دوکان فی معالحتون الا الله لفسدتا، خواه در سور دیگر. درباره معاد که اونها میگفتن انهی الا حیاتون الدنیا، انسان با مردن نابود میشود و گم میشود، پاسخ قرآن این است که شما بدنتون متفرق می شود، روحتون که اصلا نمی میرد به زمین نمی رود. این که گفت ایزا زرن نافر عرده این نال مبعوثون، اولا بدن توی زمین می رود نه روح. روح که حافظ اندیشه و علوم است، اون که تو زمین جا ندارد. و تمام حقیقت شما را فرشته موکل توفی می کند، قد یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن. پس شما نابود نمی شد. و اگر انسان با مردن نابود می شد، تبهکار و پرهیزکار یکسان بودند. برای اینکه در دنیا هر کس تبهکاری کرد یا پرهیزکاری کرد، پاداش کیفر که نمی بینه. اگر با مردن نابود بشود و بعد از مرگ خبری هم نباشد، قهرن مجرم و مؤمن یکسان خواهند بود، عادل و ظالم یکسان خواهند بود. اونگاه ذات اقدس اله استدلال میکند، میفهمد افنجعل المسلمین کالمجرمین سواء محیاهم و مماتهم ساء ما تحکمون. اگر معاد نباشد، معاذ الله، روز عدل و قسط و محکمه اله نباشد، لازمش این است که مسلمان و کافر، عادل و ظالم یکسان باشند. و اینکه هر کی در دنیا هر چه کرد، در دنیا که بررسی نمی شود، به اعمال انسان بررسی نمی کند. با مردنم که انسان نابود می شود و حسابی بعد از مرگ نیست، قهرن مسلم و مجرم یکسان می شود. اونگاه فرمود یه بد حکمی شما میکنید، آخه خدای حکیم این عالم را آفرید. اگر حساب و کتابی نباشد، معناش این است که معاذالله این عالم لغو است. ساء ما یحکم، این چنین برهان اقام میکنه. خب پس درباره نفی شرک و اثبات توحید برهان اقام میکنه، درباره نفی معدوم شدن به اینکه انسان معدوم نمیشود برهان اقام میکنه که روح عدم پذیر است، درباره معاد برهان اقام میکنه. این یه مطلب. در نوبت های قبل مراجعه فرمودید انسان مادامی که با علوم و مفاهیم حصولی سر و کار دارد، اگر چیزی را انکار کرد دیگری برهان اقام میکند. اما وقتی این پرده ها کنار رفت، این علوم حصولی به علوم حضوری مبدل شد، این مفاهیم معقول به معارف مشهود تبدیل شد، دیگر سخنت چون و چرا نیست. کسی نمیگه چرا این چین است، دیگری بگه چون این چین است. سخن از کی و کجاست. اگر کسی میگوید حق است، نشون میدهد که این حق، و اگر کسی میگوید چیزی باطل است، میگه فرونشه باطل است وگرنه بود کو. در قیامت وقتی ذات اقدس اله برای توحید و نفی شرک سخن میگوید، میگوید کو، مشرکینتون کجا. در دنیا اون همه براهین رقام میکنه، و ای در آخرت فرمود این شرکایی الذین کنتم تزعمون، کو شرکاتون. اونا که نمیتوانن بگوین که شرکای ما دیدنی نیستن، که چون آنجا سخن از دیدنی نیست، که سخن از شهود است. روزیست که اسرار علن شد، غیب مشهود شد. خدا میگوید که اگر اینها ارباب بودن و شفی بودن و مقرب بودن، باید اینجا حضور داشته باشن. کجا رفته اینا؟ لعنهم ما کانوا یفترون. مشکی نمیبینن یه مش چوب و یه مش سنگ افتاده اونجا، هیچ سمتی هم ندارن. چوب و سنگی که سالیان متمادی در برابر اینها سجده میکردن، الان لعنهم ما کانوا یفترون. این درباره توحید. درباره معاد برهان در دنیا اقام می شود، نظیر همون چی که در سوره مبارکه صاد و مانند آن است، که می فرماید اگر قیامتی نباشد، بهشت و جهنمی نباشد، لازمش این است که مؤمن و کافر یکسان باشند، برای که هر دو که نابود شدند. مثل این که یک درخت پرثمر گلابی که میوه های شیرین می دهد او هم خوش بشود، یه درخت پرتیغ جنگلی هم به نام قتاد او هم خوش بشود. هرگز این دوتا درخت که خوش شدن، کسی اون درخت گلابی را بعد از اینکه خوش شده هیزم شد و او جایزه نمیدهد، نمیگد اون وقت که سبز بودی میوه میدادی، و اون درخت پرتیغ قتاد جنگلی را شلاق نمیزند، نمیگد اون وقتی که سبز بودی تیغ داشتی دست و پای مردم را مجروح میکردی لباس میداریدی. این هر دو چوب شدن دیگه، نابود شدن، پاداشی در کار نیست. انسان عادل مثل اون درخت گلابی است که بعد می خشکد و از بین می رود، معاذ الله. انسان تبهکار مثل اون درخت پرتیق قطاد جنگلی است که اون بعد از مرگ نابود میشد معاذالله. خب دیگه پاداش و کیفر نیست. لذا در سوره صاد فرمود که اگر این چنین باشد که خدا خدای حکیم این عالم را به این سبک آفریده باشد که معاذالله برخلاف حکمت است، برخلاف قسط و عدل است، سا ما یحکمو، اینا برهان است بر ضرورت معاد در دنیا. در آخرت که جای شهود است سخن از برهان نیست. اینا را به لبه جهنم میبرند، میگن ها این چیه، این حق است یا نی، میگن این آتش. همونطوری که در مسئله توحید میفرمود بت‌ها و شرکایتون کو، درباره جهنم فهمت ها این جهنم علیش عذاب الحق. میبینید خیلی فرق است بین دنیا و آخرت. دنیا جای درس و بحث است که آدم با برهان باید چیز بفهمد، اما اونجا جای درس و بحث و استدلال نیست، اونجا شهوده، همه چیز روشن است. گاهی درباره توحید و نفی شرک میفهمد عین شرکای الذین کنتم تزعمون، گایم درباره حقانیت پاداش فهمد علیس عذاب الحق. ببینید خیلی فرق است بین اون که در سوره صاد استدلال میکند برای معاد از راه برهان حصولی، و در سوره انعام فهمد در قیامت ما جهنم را نشون میدیم. وقتی که آدم نشون داد لیس الخبرو کالمعاینه، دیگه جا برای استدلال نیست. یه وقت است که یه عالم ریاضیدان با قواعد ریاضی میگوید که در فلون سال، در فلون ماه، در فلون روز، در فلون ساعت زمین بین ماه و آفتاب فاصله میشود و نمیگذارد نور آفتاب به ماه برسد و مانند آن، این ماه گرفتگی پدید میآید. این یه قواعد ریاضی است که دو حیوی و ریاضیدان با هم مینشینند بحث میکنند. این جای استدلال است. یه وقت است که انسان سر بلند میکند میگه ماه منخسب شد، اینجا جای استدلال نیست، میگه این خسوف. منتها این محسوس است نه مشهود قلبی. در قیامت اون چیزا که انسان با برهان اثبات میکرد مشهود قلبی میشود. لذا خدا برای اثبات معاد در قیامت برهان قامونه میکند، اشهاد میکند. همون لو ترا اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بأنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ونحن بمبعوثين ولو ترا اذ وقفوا على ربهم. خب اینها که میگوین بعثی نیست، انسان با مردن نابود میشود و معادی نیست، قرآن برای اینها در دنیا برهان حصولی قام میکند، در آخرت که جایی برای برهان نیست میفهمد اینم جهنم. خب این به طریق اولا دلالت میکند برای این که انسان میموند. خب ولو ترا اذ وقفوا على ربهم قال، حالا یا خود ذات اقدس اله به واسطه به اینها میفرماید یا فرشته که مأمور از طرف خداست به اینها میفرماید الیس هذا بالحق. اگر چنون که در دنیا مثال ذکر میکنن برای تقریب ذهن است، وگرنه یه امر حسی که امر عقلی رو نشون نمیدهد یک تقریب به ذهن است. ولی در آخرت متن واقع روشن است، وقتی که روشن شد هم احتیاجی به استدلال ندارد. الان مثلا در وسط روز کسی دلیل قامو کند که الان روزه، یعنی استدلال جا ندارد، استدلال برای امر نظری است. اینجا نظری نیست، یه چیز بیان و رشدی پیچیده نیست که انسان از مفهوم این تبعید مسافت است. مثل این که دو تا ریاضیدان هنگامی که هر دو خسوف ماه را میبینن بیان برهان اقام میکنن. خب اون برهان برای مسئله نظری است، اما هر دو وقتی بیان و رشد میبینن جا برای اقام برهان نیست. سوال نمی کنن که، سوال میکنن که ما رو نجات بدی، وگرنه در باره جهنم که بعد میگن قالوا بلا، بر این آتش است. اونگاه برای نجات از آتش دو راه دارد برای اینها، یا تقاضای مرگ یا تقاضای بازگشت به دنیا، که هر دو تقاضا مردود است چون هر دو محال است. خب فقالو این هی الا حیاتون الدنیا، میگفتن زندگی ما جز دنیا چیز دیگر نیست. فما نحنو به مبعوثین، بعث را و قیامت را انکار میکردن، میگفتن انسان نابود میشود. دلیل همه قانه میکردن، استبعاد بود. لذا ذات اقدس اله بعد این که حرفای اینا را نقل میکند و برهان قام میکند برای ضرورت معاد، میفهمد به ما هم به مستیقینیم، اینا یقین ندارن، فقط میگن دالت رجع بعید، استبعادی. این که گفتید ما نابود میشویم، اولا بدنتون میره تو خاک، اونم متفرق میشه، روحتون که خاک نمیره، تمام حقیقت شما متوفا میشود، شما فوت نمیکنید، وفات میکنید. قل یتوفا کم ملک الموت الذی وکل بکم، این کم که تمام حقیقت شماست به قبض متوفیان مرگ است، شما متوفا میشوید در دست اینایی. و اگر استنکار میکنید، خب اون که شما را بار اول آفرید دقیقا قدرتی این دارد که بار دوم بیافرینه. لذا میفهمد اینا دلیل ندارن و ما هم به مستیقنیم. مطلب بعدی آن است که چند تا روایت مرحوم امیر اسلام ذکر کرمود که کاش اون روایات در تفسیر شریف نور سقلین ذکر میشود، اونها اینجا ذکر نشده. بخشی از اونها مربوط به مسئله تجسم اعمال هست، که انسان وقتی مؤمن سر از قبر برداشت، یک چهره زیبای به حضور او می آید و می گوید بر من سوار شو، برای اینکه در دنیا نسبت من احسان کردی و خود را به زحمت انداختی و مرا تحصیل کردی. این همون عمل صالح انسان است. این گروه سواره می روند. این همان است که یوم نحشر المتقین للرحمن وفدا، اینا به عنوان یه هیئت نمایندگی و محترم وفدگونه به عنوان ضیوف الرحمن سواره می روند. عده هستند که وقتی از قبر سر برآوردن، چهره زشتی به سراغ اونها می آید و می گوید که تو در دنیا خود را به زحمت انداختی و در راه باطل حرکت کردی و مرا تحصیل کردی، من باید بر تو سوار بشوم. اینها سواری میدهند. کسانی هستند که بار گناه را رو دوش خود میکشند و هم یحملون و اوزارهم علی ظهورهم ساء ما یزرون. اینها پیاده میروند زیر بار گناه خمیده اند. مؤمنین سواره میروند و به سرعت حرکت میکنند. این از اون روایات خوبی است که دلالت بر تجسم اعمال دارد، که مرحوم امیر اسلام در مجمع نقل کرد، مربوط به آیه علی ساء ما یزرون و مانند آن است. بعضی از روایات است که مربوط به طینت است، که هم در جوامع روایی آمد، هم سیدان استاد رضوان الله علیه او رو در بحث روایی المیزان نقل کردن، منتها شرحش را به آیه سوره اعراف ارجاع دادن. از اون روایات برمی آید که نشئه قیامت عکس العمل دنیاست و نشئه دنیا عکس العمل همون عالم ذریه است. انسان در دنیا هرچه کرد در قیامت ظهور می کند و انسان در نشئه ذریه هرچه کرد در دنیا ظهور می کند. این که گفته شد عالم ذریه برای آن است که در سوره اعراف دارد که وز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتها، نه ذر و ذرات ریز. اون ذرات ریز به تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در همون تفسیر شریف تبیان، این بوی تناسخ میدهد، این سخن باطلی است که ذرات ریزی بودند و ارواح به اونها تعلق گرفت و سوال و جوابی داشتند و دوباره این ارواح اون ابدان رها کرد و به ابدان دیگر تعلق گرفته که ابدان فعلی باشد، این بوی تناسخ میداد. اینا ذریه است نه ذر. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم قالوا بلا الست ربکم قالوا بلا. فمود ما این سوال جواب رو اونجا مطرح کردیم، برای اینکه مبادا اینها در قیامت بگویند ما غافل بودیم، تربیت خانوادگی، محیط قدر،
ما رو آلوده کرد. ان تقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، نه ما اشرک آبا اونا. فرمود ما از تک تک اینها اقرار گرفتیم که مبادا در قیامت بگویند ما گرفتار تربیت بد خانواده بودیم، محیط بد ما را آلوده کرده است، نیاکان ما مشرک شدن، ما هم همون راه را طی کردیم و مانند. این به خواست خدا در سوره اعراف باید روشن بشود. این یه صحنه هست که همکنون اگر کسی غبار روبی کند مشکلی برای خود پدید نیاورد یادش می آید. حالا یا راه عقل است این یا راه فطرت است، راه شهود است، باید علاهده بحث بشه. یعنی یه نشئه‌ای هست که اگر انسان یه مقدار کنجکاوی کند به یادش میآید، وگرنه خدا احتجاج نمی‌کرد. اگر در یه عالمی از آدم اقرار می‌گرفتن که اصلا هیچ یاد آدم نیست، خب این حجت تمام نیست. انسان میگه خدایا تو در یه عالمی از ما پیمان گرفتی که اصلا یادمون نیست، اصلا ما یادمون نیست همچه پیمان به شما سپردی. و در حالی که آیه سوره اعراف این است که ما این سوال جواب را کردیم که مبادا کسی در قیامت بهانه بیاورد. لذا این و از که این کلمه از ظرف است و منصوب است به اون ناصب محذوف، یعنی اذکر از، یعنی این صحنه را بیاد بیاور، معلوم شود اگر کسی الان زحمت بکشد اون صحنه یادش هست. حالا یا راه فطرت است یا راه برهان عقلی است، بالاخره انسان یادش میآید. خب در اونجا از بعضی ها اقرار گرفتن، بعضی امتناع کردن، بعضی امتحان خوب دادن، بعضی امتحان بد دادن، که روایات تینت ناظر به اونهاست که بخشی از اون روایات تو مجمع اونها آمده. اجمال مسئله این است که گرچه در روایات تینت مانند اون دارد که بعضی ها اطاعت کردن، بعضی اسیان کردن، هرچه اونجا بود اینجا ظهور کرده است، اما معناش این نیست که انسان اونجا بد خلق شده یا خوب خلق شده. بدان اونجا وقتی به دنیا آمدن میشن بد و به جهنم هم میرون، خوبان اونجا وقتی به دنیا آمدن میشن خوب و به بهشت میرون، که یه عده برای همیشه سعیدن، یه عده برای همیشه شقیقن. این با خطوط کلی به محکمات قرآن و سنت نمیسازد که هرگز ذات اقدس اله کسی را مستحق جهنم نمی کند، بعد از او تکلیف نمی خواهد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و در سوره نساء هم فرمود به این که هرگز هیچ کسی در قیامت بر خدا حجت ندارد. لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب اگر این چنین باشد، اونایی که مجبورن به طرف اسیان خلق شدن در قیامت احتجاج می کنند. یه وقت از کسی مثل فخر رازی و امثال او می اندیشد، میگه لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. این راه هر فکری را می بندد، یعنی راه تعطیل علوم است در حقیقت. در حالی که آیه کریمه سوره انبیا معنیش این نیست که شما درباره مسائل الهی سوال نکنید، معنیش اینه که خدا را زیر سوال نبرید. که وقتی هم بحث شد انشاءالله به سوره انعام که رسیدیم مبسوطاً بحث می شود. خداوند در ازل می داند که این شخص چه می کند و اون شخص مقابل چه می کند. این مطلب اول. و هرچه هم که خداوند می داند برابر علم او انجام می شود. این مطلب دوم. برخلاف علم او انجام نخواهد شد. اما مطلب سوم آن است خداوند در ازل علم دارد که این شخص در آینده با اراده و اختیار خود این کار را می کند، در حالی که می تواند نکند. اون شخص مقابل با اراده و اختیار خود فرون کار را ترک می کند، در حالی که می تواند ترک نکند. او در ازل می داند که فرون شی فرون راه را طی می کند، اما با حفظ مبادی. فرض کنید یک سلسله خاک‌هایی در دامنه کوه که دارن حرکت می کنند، معدن معین بشوند. یه سلسله خاک هایی هستند در دامنه یک مزرعه یا مرتع که به سراغ یک درخت حرکت میکنن، دامنه یک درخت قرار میگیرن و جذب درخت میشوند. یه سلسله کارهای حیوانی است که حیوانات انجام میدن، یه سلسله کارهای انسانی است که انسان ها انجام میدن. حق ازل همه اینها رو میداند با حفظ همه مبادی. یعنی حق ازل می داند که فلان موجود طبیعی رو علل و عوامل طبیعی لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، و می داند که فلان موجود گیاهی در سایه غریزه یا جزء فلان گیاه می شود یا جزء فلان درخت. و میداند که فرون حیوان رو میل طبیعی فرون کار انجام میدهد و میداند که فرون انسان با اراده خود راه خیر رو طی میکند و فرون انسان مقابل با اراده خود راه شر رو طی میکند. این چه نیست که حق ز ازل نداند، نه او حق ز ازل میداند، و این چه نیست که فقط کار را بداند مبادی او را نداند. اونگاه همونطوری که به کارهای خود در ازل عالم است، یعنی خود خدا در ازل علم دارد که چه کار خواهد کرد، اما علم دارد که با اراده فرون کار را میکند نه بی اراده. حق ز ازل هم میداند که فرون میگسار با اراده خود می نوشد در حالی که میتواند ننوشد، و حق ز ازل میداند که فرون پرهیزکار با اراده خود را تقوا طی میکند در حالی که میتواند نکند. بنابراین هرگز روایات تینت با اون صلابت و قداستی که دارن راه جبر را به دست اشاعره نخواهند داد که خدا حجت نداشته باشد و بندگان حجت داشته باشد. در خود آخرت مبدا همینطور است، یعنی هر گونه آثاری که در دنیا هست، تحولاتی هست، ثم آمن و ثم کفر و ثم آمن و ثم کفر و همه اینها در اون نشأه الست برای خدا معلوم است. در تفسیر شریف نور الثقلین بعضی از این روایات آمده، نه همه اینها. در جلد اول صفحه 709 از عیون اخبار رضا از وجود مبارک امام هشتم صلوات الله و سلام علیه سؤال کردن: ایعلم الله الشیء الذی لم یکن ان لو کان کیف یکون. از وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه سؤال کردن: چیزی که حاصل نشد و یافت نشد، آیا خدا می داند که اگر اون شی یافت می شد چه اثر می داشت، چه آثاری بر اون مترتب بود؟ فقال علیه السلام: ان الله تعالی هو العالم بالاشیاء قبل کون الاشیاء. نشانش این است که فرمود: انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. این در سوره یاسیه باید مشخص بشود. خود ائمه علیه السلام استفاده کردند که فرمودن به اینکه انا کنا نستنسخو، امام به یکی از اصحاب فرمود: الستم عربا، شما مگر عرب های فصیح نیستی؟ کتابت اعمال به این معنا نیست که هر چه شما میکنید ملائکه بنویسن. کتابت اعمال را خدا به عنوان استنساخ یاد کرده است. فرمود خدا در این ده آیات دیگر دارد که انا نکتو مقدم و آثارا، اون یه مسئله دیگه است. اما در اینجا فرمود انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. استنساخ به چی میگم؟ استنساخ اون که یه نسخه اصلی باشه، از نسخه اصل به نسخه فرع در بیاره. اون نسخه اصل صحیفه نفس خود آدم است، از اون صحیفه اصل چیزهای رو در میاره. یا نه، یه صحیفه است که در عالم ذریه تدوین شده است، اون که را که شما عمل می کنید متن عمل شما نسخه فرعی و زیراکس گرفتی از اون نسخه اصلی است. ما کنتم تعملون استنساخ شده از یک نسخه اصل است. انا کنا نستنسخو این چیزی که شما می کنید، ما کنتم تعملون. یه وقت از نظیر آیه سوره یاسین است که نکت و ما قدم و آثارها، یعنی هر چرا که اینها در زمان حیاتشون انجام دادن ما می نویسیم، و هر چه آثار بعد از مرگ اینهاست اونها را ما می نویسیم. یا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین و مانند. یه وقت نظیر سوره یاسین است که فقط انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون. اینجا دیگه سخن از لوازم تحریر نیست که ما مینویسیم فلان شخص اون کار را کرده است، این چنین نیست، بلکه ما کنتم تعملون یعنی عین عمل شما این نسخه برداری شده از اصل. اصل پیش شماست، ما برابر اون اصل روی اون اصل متن عمل شما را داریم استنساخ میکنیم، نه از صحیفه شما. اون چرا که شما در عقیده و اخلاق و عمل می کنید این نسخه دوم است،
وگرنه نسخه اصل جای دیگر است، اینا استنساخ شده از اونجا، که این در سوره مبارکه جاسیه باید روشن بشه. انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون. بعد احتجاج بعدی وجود مبارک امام رضا علیه السلام است که فرمود خداوند به اهل النار درباره اونها میگوید که ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بانهم لکاذبون. فقد علم عز وجل انه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه. نه، و خداوند در همون عالم ذریه برای او مشخص شده است که این شخص با میل و اختیار خود چه می کند. این روایت بسیار جامع است که مرحوم صدوق در توحید نقل کرده که وقتی از امام علیه السلام سوال می کنند که الشقی و شقیون فی بطن امه یعنی چی؟ فرمود ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل و عمل الاشقیا. کودکی که در رحم مادر هست خدا می داند که این اگر بزرگ بشود در حالی که می تواند راه صحیح را مانند دیگر صلحاته کند عمدن بیراه می رود. مثل این که در باره پرهیزکاران می داند که این در این حال که می تواند مانند اشقیا راه باطل را طی کند به میل خود راه حق طی می کند. انه یعلم انه سیعمل و عمل الاشقیا. نه، هر جوری که این مکلف انجام بدهد خدا می داند، نه هر جوری که خدا می داند این انجام می دهد. خدا می داند که فلان شخص با میل خود، با اینکه او را به طرف گناه دعوت کردن، با اراده خود نرد. دیگری به عکس. خب روایت بعدی که در تفسیر شریف نور الثقلین از توحید مرحوم صدوق نقل شده است این است: اون نسخه اصلی را ذات اقدس اله برابر علم تدوین کرده است، یعنی خدا می داند که این شخص با اراده خود راه خیر طی می کند با اینکه می تواند راه بد برود. فرون شخص با اراده خود راه بد را طی می کند با اینکه می تواند راه خیر را طی کند. اونجا قبلا تدوین شده است و اون چرا که این شخص انجام می دهد چون خدا می داند استنساخی از اون است. وقتی که انجام داد به قیامت برسید من یه عمل مثقال ذره خیران دیارم. هر کسی کار خودش میبیند. در حدیث دیگر از وجود مبارک ابوالحسن سلام الله علیه سوال کردن، اون شخص میگوید قد بقیت مسئلتون، حضرت همود هات لله ابوک، قلت یعلم القدیم الشیء الذی لم یکن ان لو کان کیف کان یکون. آیا ذات اقدس اله که قدیم است میداند اگر شیئی که نیست اگر یافت میشد چه میشد؟ حضرت همود ویها که این مسائلک لسعبه، اما سمعت الله یقول لو کان فیه مالعتون الا الله لفتحتا. حضرت همود سؤالات پیچیده می کنی، مگر قرآن رو بررسی نکردی؟ خدا در سوره انبیاء می فرماد که بیش از یک خدا در عالم نیست، ولی به فرض محال اگر بیش از یک خدا در عالم بود آسمان زمین فاسد می شود. خب پس خدا علم دارد به یک امر ممتنه و علم دارد که این امر ممتنه به فرض مهار اگر موجود میشد چه اثری را به دنبال داشت. و باز فرمود و لعلا بعضهم علی بعض که آیه دیگر است. و باز فرمود یحکی قول اهل النار ارجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. و خودش فرمود لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. پس این سه آیه که بعض درباره مبدا است بعض درباره معاد است دلالت میکند بر این که خدا نه تنها به معدوم علم دارد بلکه به معدوم ممتنع بر فرض وجود چه اثری دارد هم عالم است. اونگاه این روایت عثمان ابن عیسی را ایشون که مربوط به عالم ذریه است در تفسیر شریف نور الثقلین آمده که روایت 49 این باب است، یعنی صفحه 710، اونی که منتها گوشی از اونی که مربوط به تیسم اعمال است او اینجا نیامده، شاید بعد بیاید. ولی اون چیزی را که مربوط به ذریه است که روایتش خونده شد اینجا آمده که بعد ملاحظه فرمایید. والحمدلله.